صدایی دیگر،
صدای زنان.
در فقدان یک سیستم قضایی دادرس در ایران و در هزینه بر بودن شکایت قضایی در خارج از ایران، امید اکثر زنانی که دچار آزار و خشونت جنسی یا جنسیتی شدند یک چیز است: عذرخواهی. اما آیا یک عذرخواهی خشک و خالی میتواند زخم آزار را التیام بخشد؟ با من رویا کریمی مرش در برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. در ایران نه تنها قوانین بخش عمده ای از آزارهای جنسی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه روند اثبات آن در دادگاه ها چنان دشوار و زمانبر است که کفش آهنین می خواهد و کیسه ای پول. در خارج از ایران هم اوضاع بهتر از این نیست، هم کفش آهنیت باید محکم تر باشد و هم کیسه ات پر پول تر. در این میان تکلیف روح و روان آسیب دیده و شخصیت درهم شکسته فرد آزار دیده چه می شود؟ یک پیشنهاد عمومی در این میان پذیرفتن عذرخواهی آزارگر است. اما آیا هر آزارگری حاضر به عذرخواهی است؟ آیا هر عذرخواهی پذیرفته می شود؟ مانیا اکبری، هنرمند و فعال مسائل زنان ساکن لندن، در مورد تعامل میان آزار دیده و آزارگر این چنین میگوید:
من فکر میکنم مراحل و شیوه های متفاوتی داره. بهتره که ابتدا شخص آزار دیده بعد از اعلام و صحبت از ترومای برگشته شخصیش واقعا دارنده این حقوق انسانی هستش و حقوق پایمال شده انسانیش رو درخواست کنه. در نتیجه در تجربیات شخص من، ما با شخص آزارگر صحبت کردیم و شخص آسیب دیده با اینکه عمیقاً، یعنی به یک نوعی عمیقاً احساس کنه که اون متجاوز و یا متعرض جنسی از کرده خود پشیمانه و به عملکرد اشتباه و غیر انسانی و اخلاقی خودش پی برده باشه، تو تجربیات ما اون شخص آسیب دیده احساس میکنه به اندکی دادخواهی رسیده و التیام پیدا میکنه و گاه براش کفایت میکنه و گاه خب مجدداً در دراز مدت تروماهایی به او باز میگرده. اما بر اساس نوع تعرض و میزان جرم کاملا در تجربیات شخص من با این دوستان متفاوت بوده، به دلیل میزان آسیب و ترومایی که به شخص آسیب دیده وارد میشه، در نتیجه به نوع جرم انگاری هم متفاوت خواهد بود. و همطور هم که ما میدونیم اصولا وقتی که بحث تجاوز پیش میاد، کاملا روی کرده تروما و بدن انسانی و اون تجربه عمیق تجاوز با تعرضات جنسی میتونه کاملا متفاوت باشه. اصولا اگر تجاوز شکل گرفته باشه، شخص آسیب دیده و قربانی توان مواجه شدن با متجاوزش رو نداره و این خیلی بحث جدیه امروزه.
پس از بالا گرفتن موج من هم در ایران بر علیه افراد آزارگر جنسی، نام چند تن از افراد مشهور و هنرمند هم به میان آمد، افرادی که سابقه و پیشینه‌ای در جامعه داشته و برخی از آنها موجی از هواداران را به دنبال خود دارند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در مورد مختصات عذرخواهی این گونه افراد در مورد آزار جنسی میگوید:
وقتی پای عناصر سالس، یعنی کسانی که آزار دهنده و آزار دیده نبوده باشند، در میون باشه، مثل مواردی که در مورد اشخاص مشهور یا به اصطلاح سلبریتی رخ میده، مسئله یه مقدار متفاوت وقتی دو نفر در ماجرا دخیل هستن. در اینجا ما نیاز به روشن کردن حقیقت هم داریم، بنابراین شاید اولین عنصر توضیح اتفاقاتی است که رخ داده، برای اینکه در اینجا ادعاهای به اصطلاح متناقض بعضن مطرح شده، مخاطب سرگردان در مورد این روایت‌های متفاوتی که از جانب آزاردهنده و آزار دیده وجود داشته، بنابراین باید حقیقت روشن بشه. اگر کسی که میخواد معذرت بخواد میپذیره که اتفاقی افتاده، باید اون اتفاق رو روشن کنه، به ویژه در مورد اشخاصی معین به شکل مشخص. دوم این که بپذیر اشتباه کرده در اون موارد، یعنی وقتی اراده‌ای برای عذرخواهی داره، معنیش اینه که پذیرفته کار اشتباهی رخ داده، در غیر این صورت که عذرخواهی معنایی نداشت. بنابراین پذیرش اشتباه هم باید بخشی از این ماجرا باشه، خصوصا وقتی میگن که حقیقت باید روشن باشه، یعنی اشتباه در مورد چیزهای مشخص و معینی که در جریان اون روشن کردن حقیقت مشخص شده. و نکته سوم این که باید از کسانی که آزار دیدن، آسیب دیدن، طلب بخشش کنه، یعنی بخواد که اونا ببخشنش. و این باید در همونطور که خود ماجرا در ملأ عام مطرح شده، این هم در ملأ عام اتفاق بیفته، یعنی یک اقدام عمومی است نه اقدامی خصوصی، و در نهایت اقدامات ترمیمی و جبرانی است برای آسیب هایی که به افراد وارد شده، چه آسیب‌های روانی، جسمی، جنسی، مالی، مادی، همه اینها اتفاقاتی است که برای افراد افتاده، بعضن فرصت‌های از دست رفته‌ای حاصل شده که به اون افراد زیان زده. برای همه اینها باید ترمیم و جبران وجود داشته باشه. اینا دست کم 4 عنصر اصلی هر پوزش‌خواهی اصطلاح حقیقی و منصفانه است به نظرم.
کاترین مک‌کینون، فمینیست رادیکال و حقوقدان آمریکایی، در سال 1979 در کتاب خود با عنوان آزار جنسی زنان کارگر به رابطه میان تبعیض جنسیتی و آزار جنسی پرداخت. مک‌کینون معتقد بود آزار جنسی گسترده زنان در محیط کار ناشی از آن است که زنان عموماً مشاغلی را در پایین‌ترین سلسله مراتب قدرت بر عهده دارند. آنها برای استخدام، ترفیع و دریافت مزایا متکی به اراده و تایید کارفرمایان مرد هستند، امنیت شغلی ندارند و بنابراین در عمل قدرت مقاومت در برابر پیشنهادات و رفتارهای غیر معمول در محیط کار را پیدا نمی‌کنند. به گفته کاترین مک‌کینون، زنان به دلیل موقعیت فرودست مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند و همزمان آزار جنسی موجب حفظ و باز تولید این فرودستی می‌شود. مانی اکبری در مورد تأثیر روابط قدرت بر پوزش طلبی آزارگر می‌گوید:
اصولاً دارنده قدرت و سیستم سرمایه‌داری تلاش می‌کنه که بگه خشونت متعلق به طبقه حاشیه‌نشین و طبقه فرودست و اشخاصی که از امتیازات بسیار ویژه‌ای برخوردارن، مانند مثلا سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی و نمادی و شهرت، در اصل از این امتیازات جهت سرکوب و تسلط بر جان و روان دیگری و نیروی فرودست همواره خوب بیشمار استفاده کردن در تاریخ و میکنن. عذرخواهی نباید مجدداً در جهت حفظ این امتیازات برای شخص متعرض و متجاوز باشه و در برای حفظ امتیازات و سرمایه هاش و بازتولید همون قدرت، بلکه باید عمیقاً شخصی که دارنده اون امتیازات و از استفاده در اون سرمایه های فرهنگی اجتماعی سیاسی که داره به شخص و انسانی فروده از آسیب زده و حذف سیستماتیک کرده، عمیقا به این باور رسیده باشه که خودش اون ساختار قدرت رو و اون ساختار سیستماتیک قدرت رو در درون خودش بشکنه. در غیر این صورت به یک نوعی اون عذرخواهی در جهت حفظ و حمایت از امتیازات دارنده خودشه و تقویت و بازتولید خود قدرته و کمک کننده برای فرود است و انسان دردمند نیست.
اما وقتی پای آزار جنسی یک فرد مشهور به میان میآید، نه تنها چشم فرد آزار دیده، بلکه نگاه همه طرفداران او هم به عذرخواهی اوست. جایی که فرد آزارگر بر طناب باریک اعاده حیثیت یا پایان دوران حرفه‌ای خود گام برمی‌دارد. حسین قاضیان:
اولین تأثیری که این ماجرا داره وقتی پای اشخاص مشهور در میان هست که مورد توجه مردم، رسانه‌ها قرار دارن، اینه که این موضوع رو تبدیل میکنه به یک بحث و گفتگوی نسبتاً عمومی. ما میدونیم که جامعه ما این رو به عنوان یک موضوع، به عنوان یک ایشو در دستور کار اجتماعی خودش تا به حال نداشته. در مورد این مسائل به صورت آشکار و در این سطح نسبتاً وسیع بحث و گفتگوی صورت نگرفته. وارد شدن این موضوع به صحنه جامعه ما این امکانو میده که ما در این مورد حرف بزنیم و این اتفاق خیلی مهمیه، برای اینکه تا جامعه در مورد مسائل و مشکلاتش گفتگو نکنه و حرف نزنه و اما تبدیل به دستور کار اجتماعی نکنه، اتفاق مهمی هم رخ نمیده. اولین گام در این مورد اینه که ما بپذیریم یک موضوع، یک مبحثی که باید در موردش حرف بزنیم و این اتفاق تحت تاثیر شهرت این اشخاص رخ میده تو خانواده، بین افراد، کسایی که پای رسانه‌ها میشینن موضوعات رو دنبال میکنن رخ خواهد داد. مسئله دوم تاثیر بازدارندگی اینه، چون هر شخص مشهوری ممکن از این بعد فکر کنه که اگر من یک مرزی رو در بنوردم، دیر یا زود این شتر در خونه من هم خواهد خوابید و من هم با تمام عوارضش روبرو خواهم شد. بنابراین ممکنه یک عامل بازدارنده باشه برای اون اشخاص، برای اینکه مرزهای واقعی و حقیقی رو که در این مورد وجود داره رد نکنن، حالا چه در مورد آزار جنسی باشه، مزاحمت باشه، تعرض باشه یا در نهایت تجاوز. و این خیلی مهمه. سومی که ما کم کم در این فرآیند یاد میگیریم که هر کدوم این مرزها کجاست و در چه مواردی چه چیزهایی درسته و چه چیزهایی نادرست و نوعی توقف ممکنه در این مورد رخ بده که خود این هم باز دوباره میتونه بعضا به یک عامل بازدارنده تبدیل بشه. اینا دست کم سه موضوع مهمی است که به نظر من میتونه آثار مثبت اجتماعی این ماجرا باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.